ساعت 8 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد. بیژن زنگنه خواستار تعقیب کیفری جلیلی و زاکانی شد. آمریکا با هدف متقاعد کردن حماس به پذیرش طرح جو بایدن متن تازه‌ای را تنظیم و ارائه کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت با عنوان نیه بزرگ شهروندان یاد کردند. روز شنبه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی‌زاده 3 تن از نامزدهای دور اول اعلام کردند که در دور دوم از سعید جلیلی حمایت می‌کنند. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی خواند دانست. در چهارمین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهایی مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار امروز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کرده است. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهد شد راه یافتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل، واشنگتن تلاش تازه‌ای را برای برقراری آتش‌بس در غزه آغاز کرده است. بر اساس گزارش CNN و سایت آکسیوس، آمریکا از مصر و قطر خواسته حماس را متقاعد کنند که نسخه جدید طرح 3 مرحله آتش‌بس پیشنهادی جو بایدن را بپذیرد. هدف از تنظیم و ارائه متن تازه، پل زدن بر خلاف اختلافات فعلی میان اسرائیل و حماس و اعمال تغییراتی بر اساس خواسته‌های این گروه عنوان شده. حماس پیشتر هشدار داده بود که پیشنهادی که شامل خواسته‌های اصلی این گروه در مورد آتش بس و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی نباشد را نخواهد پذیرفت. مصر و قطر طی ماه‌های اخیر در مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و گروه افراطی حماس نقش میانجی را داشتند. اما ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین گفته از هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود خواهید دید که آنچه با آرامش و همکاری مردم جا می افتد، بنزین و گازوئیل و برق و غیره، که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. اما در همین زمینه، در زمینه قیمتی که قیمت بنزین رو که ستاد تبلیغات مسعود پزشکیان گفته، گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار و فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، و در مورد قیمت واقعی بنزین در این دوره پرسیدم.
این مصوبه رسمی برنامه 4 و 5 توسعه بود که قیمت بنزین باید هر سال اضافه میشد. که این مصوبه بود زمان دولت خاتمی با کلی تبلیغات هم این کار رو کردن. مجلس 6 با کلی ادعا این کار رو تصدیق کردن که باید سال به سال افزایش پیدا بکنه. قیمت امسال 100 تومان هستش در هر لیتر، بعد میشه 200 تومان، بعد میشه 300 تومان، به همین پلکانی میادش بالا تا برسه به قیمت خوب خلیج فارس و باید میرسید تا 1400 به قیمت خوب خلیج فارس که هیچ دولتی حاضر نشد این مصوبه مسابقه را اجرا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به دنبال عوام فریبی و رأی گرفتن از مردم بودن از یک طرف، از طرف دیگه بحث فساد رو ما داریم، از طرف دیگه بحث مشروعیت نظام حاکم رو داریم که براش سخت کارایی بکنه که مطلوب جامعه نیستش. برای همین این قیمت نرسیده به قیمت فوق خلیج فارس. ولی هر دولتی که بیاید سر کار مجبور است که این کار رو انجام بده، یا سال اول یا سال آخر بالاخره مجبورن این کار رو انجام بدن. الان وضعیت بدتر از وضعیت دولت‌های قبل هستش. در دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در دو سال آخر دور دومشون این کار رو انجام دادن، هر کدوم با یه سری تنش‌های روبرو بودن. اما در حال حاضر توان این که دوباره 6 سال دیگه این وضعیت ادامه پیدا کنه برای جمهوری اسلامی وجود نداره دیگه، پول ندارند که بخوان اینو ادامه بدن. باید یه فکر اساسی بکنن.
آقای احمدی‌نژاد، آیا معادله قیمت بنزین با هیچ یارانه‌ای برای جمهوری اسلامی قابل حل نیست؟
برای جمهوری اسلامی خیر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با یک فساد چند لایه در هم تنیده روبروه که از یه طرف نمیتونه مصرف بنزینش رو کم بکنه به خاطر اینکه مافیای خودرو و بحث خودروهای بی‌کیفیت و بحث جاده ها و این مسائل هستش که نمیتونه به اون غلبه بکنه که بخواد مصرف رو پایین بیاره، و در تولیدش هم باز فساد اجازه نداده و نمیده که تولید رو توسعه بده، بالاتر ببره و برسونه به حدی که لااقل نیاز به واردات بنزین نباشه، چون یه مافیایی وجود داره واسه واردات بنزین. برای همین این دوگانه مانع این هستش که جمهوری اسلامی مسئله رو حل کنه. بیان چند سالی با یارانه و فشار به اقتصاد مردم مسئله رو پشت گوش میندازن، بعد مجبور میشن میرن یه پالایشگاه، دو پالایشگاه جدید با چند میلیارد دلار هزینه میسازن. این پالایشگاه میاد در حد صفر قرار میده، یعنی تولید و مصرف رو میرسونه به هم دیگه. یکی دو سال مشکلی وجود نداره، دوباره چرخه از اول شروع میشه. چندین میلیارد یارانه، چند میلیارد هزینه نقطه ضروری و بعد باز همین وضعیت رو داره.
آیا این مشکل در رابطه با بنزین و یا در تأمین سایر انرژی‌های دیگه ما روند بهتری رو داریم در جمهوری اسلامی؟
با کمال تأسف باید بگم ایران به عنوان میشه گفت بزرگترین دارنده ذخایر مجموع نفت و گاز جهان، بزرگترین مشکل رو با بحث انرژی داره در جهان. یعنی ما در تمام عرصه‌ها به همین شدت و حدت مشکل انرژی رو داریم. در گاز دقیقاً همین چرخه رو داریم، دقیقاً همین مشکل رو داریم. در برق دقیقاً همین مسائل رو باهاش درگیر هستیم و میلیاردها دلار سرمایه کشور هر سال داره صرف یارانه به انرژی میشه که به هدر میره. یعنی در کشورهای صنعتی میزان مصرف انرژی تعیین کننده رشد اقتصادیه. چرا؟ چون انرژی در تولید به کار میره، چون انرژی در تولید خدمات، در تولید کالاها و ایجاد ثروت به کار میره. در ایران نه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مجبور یک سری خدمات اضافه ارزان قیمت به خانه ها بده که بتونه تحمل کنه شهروند وضعیت رو. این انرژی که در ایران داره هزینه میشه بابتش که فقط یارانه بنزین ما نزدیک به 4 برابر درآمد نفتی مونه، و این اصلا رقم عجیب و غریبیه. مصرف گاز کشور ایران بالاتر از مصرف کشور چینه با 1.7 میلیارد نفر جمعیه. خب این وضعیت در حالی که ما اقتصادمون یکی از آخرین اقتصادهای جهانه، پس ما داریم انرژی رو هدر میدیم، جمهوری اسلامی هم نمیتونه کاری در مقابل این بکنه به خاطر همه اون فسادها و مسائلی که شرحش واسهتون دادم. در تمام عرصه ها هم این بحران رو میبینیم، یعنی گاز در زمستان از صنایع قطع میشه به خونه ها داده میشه، برق در تابستان از صنایع قطع میشه، سهمیه بندی میشه به خونه ها داده میشه، که این مسخره ترین کار در جهان در حوزه اقتصاد که ما بیایم صنایع رو تحت فشار بذاریم برای تأمین نیاز خانگی که تولید کننده نیست، مولد نیست، مصرف کننده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار و فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وزیر خارجه اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران که تهدید به نابودی میکند خود مستحق نابودی است. این موضوع در حالی مطرح میشود که دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی با ابراز نگرانی از حمله‌های حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، درباره گسترش جنگ غزه هشدار دادند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
با بالا گرفتن حملات در مرز اسرائیل و لبنان، مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله درباره رویارویی نظامی با ارتش اسرائیل هشدار دادند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های کنونی و پیشین گزارش داده که مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله هشدار دادند چنانچه اسرائیل برای حمله به حزب الله در لبنان تصمیم بگیرد، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی نباید روی واشنگتن و دیگران برای مهار رهبران اسرائیل حساب کند. این مقام ها همچنین به گروه حزب الله هشدار دادند که روی توانایی شبه نظامیان خود برای مدیریت هر آنچه در آینده رخ خواهد داد حساب نکند. آمریکا، اروپا و میانجی‌های عرب در تلاش هستند از گسترش حملات فرامرزی اسرائیل و حزب الله لبنان به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری کنند. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت پیام حکومت ایران مبنی بر ویران کردن اسرائیل ایجاب مقابله به مثل و نابودی خود آن می کند. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیمی که تهدید به نابودی می کند لیاقتش نابودی است. او همچنین تأکید کرد که اگر حملات حزب الله لبنان به اسرائیل متوقف نشود و این گروه مورد حمایت ایران از مرز عقب نشینی نکند، اسرائیل با تمام قوا علیه آن دست به اقدام خواهد زد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه هشدار داده بود در صورتی که اسرائیل علیه لبنان دست به جنگی تمام عیار بزند، چنین اقدامی یک جنگ کاملا ویرانگر را به دنبال خواهد داشت. در همین حال با ادامه جنگ غزه، اسامه همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس روز شنبه از عدم پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس خبر داد. اسامه همدان گفته این گروه افراطی آماده هر گونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در غزه است. این مقام گروه افراطی حماس آمریکا را متهم کرده که با فشار آوردن به این گروه تلاش می‌کند که شرایط اسرائیل را در توافق نهایی برآورده کند. تلاش میانجیگران عرب مورد حمایت آمریکا تا کنون برای ایجاد توافقی جامع میان گروه افراطی حماس و اسرائیل موفق نبوده است. همزمان شبکه CNN و سایت آکسیوس روز شنبه گزارش دادند آمریکا در تلاش تازه خود از مصر و قطر خواسته تا گروه افراطی حماس را برای پذیرش نسخه جدیدی از طرح 3 مرحله‌ای آتش‌بس که ماه گذشته توسط رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد زیر فشار بگذارند. دولت‌های دوحه و قاهره میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم ماه‌های گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بودند. همزمان با شکست مذاکرات آتش‌بس روز شنبه در تل آویو، هزاران اسرائیلی با برپایی تظاهراتی گسترده خواستار آزادی فوری گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس شدند. بسیاری از تظاهرکنندگان دولت اسرائیل را متهم می‌کنند که برای نجات گروگان‌های اسرائیلی به حد کافی تلاش نمی‌کند. این نظر یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات.
من اینجام که به دولت کنونی اسرائیل اعتراض کنم که یک ساله داره همه ما رو به نابودی میکشونه. دلایل زیادی هم برای اعتراض دارم. دلیل اولم اینه که الان 120 تا گروگان اسرائیلی در غزه هستن و فکر میکنم که دولت برای نجات اونا تلاش کافی نمیکنه.
تظاهر کنندگان اسرائیلی همچنین خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستند. آنها معتقدند آقای نتانیاهو در اداره جنگ غزه به خوبی عمل نکرده است.
مهدی بیگی گزارش میداد. اما وزارت بهداشت ایران میگوید تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این کشور از 120 تن فراتر رفته. به گفته یک مقام نهاد، تا کنون تنها یک نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته عبدالرضا میرولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری های منتقل شده از پشه، دو نوع پشه است در استانهای شمالی و جنوبی ایران که در حال انتقال تب دنگی است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.